أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوهی بود که برای وجوب فحص در شبهات حکمیه و عدم جریان براءت قبل از فحص ذکر شده بود. رسیدیم به وجه چهارم. وجه چهارم در بحوث ذکر شده بود، گفتند دو آیه در قرآن هست که مفادش این هست که قبل از وجود بیان در معرض وصول براءت جعل شده، ولی بعد از وجود بیان در معرض وصول دیگر احتیاط لازم است. حکم واقعی بعد از وجود بیان در معرض وصول منجز هست. اگر روایات براءت اطلاق داشته باشه نسبت به شبهه حکمیه قبل الفصل، میشه مخالف این دو آیه و حجیت نداره. یکی آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها هست، یکی هم و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون هست. ما عرض کردیم بر فرض این دو آیه دلالت بکنه بر براءت، مفهوم نداره که بعد از بیان در معرض وصول حکم واقعی منجز هست. اما آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، چون ظهور عرفی این آیه اینه که شرط تکلیف ایتا هست، شرط تکلیف ایتاء قدرت بر فعل است. شرط تکلیف به انفاق به مال اعطاء مال هست، نه اینکه هر کجا که قدرت بود بر فعل تکلیف هست. شرط لازم است، شرط کافی که نیست. نه اینکه هر کجا اعطاء مال بود وجوب انفاق هست. راجع به ایتاء حکم هم همینه، اینم مثل بقیه موارد ایتاء ظهور دیگه پیدا نمی کنه آیه در این که شرط کافی هست این ایتاء. مثل این میشه که لا آکل من الطعام الا ما کان مالهن. یک شخصی میگه من هیچ غذایی را که شور نباشد، غذایی که نمک نداشته باشد نمیخورم، نمیخورم غذایی مگر این که نمک داشته باشد، نه این که هر غذایی که نمک داشت میخورم. متفاهم عرفی از این موارد اینه که میخواد بگه شرط لازم هست، ایتاء در مورد آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها هم قرینه داریم که شرط لازم است، نه شرط کافی، چون مصداق واضح ایتاء اقدار بر فعل است، اعطای قدرت بر فعله. آخه خصوص ایصال حکم نیست، یک معنای جامعی است که شامل اقدار بر فعل یا اعطاء مال می شود. شما باید معنای جامع آیه رو ببینید. جامع ایصال نیست. این اشکال شما بکنید به اونایی که از این آیه میخوان براءت شرعیه بفهمن، اونها بگید جامع شما چیه. بالاخره اونها باید یک معنای جامعی رو در نظر بگیرن که شامل مورد خود آیه بشه، که لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. مورد آیه مسلم شرط لازم هست، قدرت بر فعل که ازش تعبیر میکنن ایتاء فعل یا ایتاء مال در مورد وجوب انفاق، شرط کافی که نیست. فوقش آیه اطلاق شامل موارد عدم وصول حکم هم بشه، بگیم جایی که بیان در معرض وصول نباشد برای تکلیف، این تکلیف ایتاء نشده است. ولیکن باید همون معنایی که در جاهای دیگر مطرح بود بر این تطبیق بشه، یعنی شرط لازم بشود ایتاء، نه شرط کافی. شرط کافی خلاف ظاهر آیه است. راجع به آیه دوم هم حتی یبین لهم ما یتقون، خب مفهوم غایت که فل جمله است نه بل جمله. خود ایشون در مفهوم غایت گفتن مفهوم بل جمله نداره. میگه من دعوت نمی کنم به منزلم شما را مگر زید بیاید، اما اگر زید آمد دیگه نمیگه که باید باهاش مشورت کنم. اگر صلاح دونست دعوتتون میکنم، اشکال نداره. لا ادعوکم الى بیتی حتی یجی زیدون، نه اینکه ازا جا زیدون فادعوکم الى بیتی قطعا. و واقعش اینه که کسی بخواد از این دعایه تنجز تکلیف رو بفهمه به مجرد بیان در معرض وصول، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، این غیر عرفی است. خب وجه پنجم، وجه پنجم هم در بحوث ذکر شده که ما هم قبول داریم. میگیم احتمال، بله وجه پنجم اینه که احتمال وجود ارتکاز متشرعی بر وجوب فحص، این احتمال کافی است که بشه مقام از موارد احتمال وجود قرینه نوعیه متصله به خطاب. احتمال قرینه نوعیه متصل به خطاب مانع از احراز ظهور خطاب هست و سکوت راوی هم نفی نمی کند احتمال این قرینه نوعیه حالیه را، چون راوی و دیگران در احساس این قرینه نوعیه که ارتکاز متشرعی است مشترک بودند، نیازی به نقلش نبود. قرائن حالیه نوعیه را که نقل نمی کند راوی برای مردم، مستمع خودش فهم دارد، می فهمد. ما اگر احراز نکنیم در مقام ارتکاز متشرعی را بل لزوم فحص، به خاطر شدت اهتمام ائمه به نشر احکام، تعلیم احکام، ترغیب مردم و امر مردم به تعلم احکام، اگر احراز نکنیم همچو ارتکاز متشرعی را و لزوم تعلم احکام و عدم جریان براءت در شبه حکمیه قبل الفصل، لااقل احتمال میدیم وجود این ارتکاز متشرعی را، و همین کافی است برای عدم احراز انعقاد ظهور در خطاب براءت، که این وجه تمامی هست. وجه ششم باز در بحوث هست. ایشان گفتن که ما دو مسلک داریم در احکام ظاهریه. یک مسلک مشهوره، میگن روح حکم ظاهریه الزامی منجزیته، روح حکم ظاهری ترخیصی هم معذریته، و این روح حکم ظاهری تا واصل نشه حکم ظاهری محقق نمیشه، باید واصل بشه تا منجز یا معذر باشه. ولی زمان میگن احکام ظاهریه قبل از وصول با هم تضاد و تنافی ندارند. میشه ما خبر ثقه‌ای داشته باشیم حتی در مواردی که منجز نیست، مثل خبر ثقه بر نجس بودن این آب هست، ولی ما نمیدانیم، به ما واصل نیست، فحص هم که لازم نیست در شبهات موضوعیه. مشهور میگن این خبر ثقه چون قابل وصوله حجت هست، نمیگه حجت نیست، حجیتش یعنی انشاء حجیتش موقوف بر وصول به مکلف نیست، اما تنافی نداره حجیت انشائی این خبر ثقه با جریان اصل طهارت در این آب یا جریان اصل براءت نسبت به شرب این آب. چرا؟ برای اینکه این خبر ثقه تا واصل نشه حجیتش انشائیه است، فعلیه نیست. یعنی چی فعلیه نیست؟ یعنی منجزیت ندارد، روح ندارد، تنافی و تضاد نداره با اینکه شارع جعل براءت بکنه و جعل اصل طهارت کنه در این آب. این یک مسلک. مسلک دوم مسلک صحیح هست به نظر بحوث، که میگوید روح حکم ظاهری تنجیز و تعذیر نیست. روح حکم ظاهری در حکم ظاهری الزامی اهتمام مولا هست به واقع علا تقدیر وجوده. معنای صدق العادل این هست که من مولا وقتی خبر ثقه گفت این آب نجسه، اهتمام دارم نسبت به اجتناب از آن، اگر فی علم الله نجس باشد من اهتمام دارم و راضی نیستم نسبت به ارتکاب آن. معنای حکم ظاهری الزامی اینه. روح حکم ظاهری الزامی اهتمام است به واقع علی تقدیر ثبوته. روح حکم ظاهری ترخیصی هم عدم اهتمام است به واقع. عدم اهتمام به تکلیف واقعی است. خب صدق العادل در مورد خبر ثقه بر نجس بودن این آب، ولی هنوز این خبر ثقه به من واصل نیست. صدق العادل میگه مولا اهتمام دارد به اجتناب از این آب اگر فی علم الله نجس باشد. رفع ما لا یعلمون میگه اهتمام ندارد مولا به اجتناب از این آب حتی اگر واقعا نجس باشد. اینها تنافی داره، تضاد داره، تناقض داره. اهتمام دارد و ندارد، این جمع نمیشه. حالا اگر شما فحص کردید اماره پیدا نکردید، اصلا دلیل حجیت شامل امارهی که قابل وصول نیست، در معرض وصول نیست، نمیشه. دلیل حجیت شامل اماره که در معرض وصول نیست نمیشه، چون یا دلیل سیره عقلاست یا روایاته. قدر متعقد از سیره عقلا حجیت اماره ایست که در معرض وصوله. روایاتم بیش از این دلالت نمی کنه. ما قال لک انی، ما ادا الیک انی، فانی یؤدی، یعنی قابل وصول است برای شما. اما اماره ای که در معرض وصول است شما فحص نکردید، این حجت. و حجیت آن با جریان براءت در مورد آن تنافی داره. و لذا رفع ما لا یعلمون تخصیص میخوره به موارد قیام اماره در معرض وصول. هر موردی که شما شک دارید و فحص نکردید میشه شبهه مصداقیه وجود مخصص منفصل، شبهه مصداقیه اماره در معرض وصوله. تمسک به دلیل براءت میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل. مرحومای صد میگن ما این مسلک دوم رو قبول داریم، ولیکن به نظر ما استفاده از این مسلک دوم که تنافی احکام ظاهری است ولو قبل از وصول آن، استفاده از این مسلک برای لزوم فحص در شبهات حکمیه درست نیست. چرا؟ فرض این است که صدق العادل کل اخص المطلق نسبت به رفع ما لا یعلمون دیگه. شکی نیست که در که دلیل حجیت خبر ثقه مقدمه بر دلیل براءت. حالا وجه تقدمش حکومت اخصیت عرفیه است و یا دلیل دیگری دارد، این بحثی است که بعدها انشاءالله میاد. اون که مفروغ عنه، کلام در شبهه مصداقیه قیام خبر ثقه است که ایشان میفرماید بله ما نمیتونیم رجوع کنیم به اصل براءت در موردی که شک داریم در قیام خبر ثقه، ولیکن ما در شبهه مصداقیه مخصص منفصل اصل موضوعی که میتونیم جاری کنیم، اصل عدم قیام اماره در معرض وصول جاری میکنیم، از شبهه مصداقیه خارج میشه. میگیم استثنا میکنیم، در این مورد اماره در معرض وصول نداریم، پس جزء مصادیق مخصص منفصل نیست. علاوه ما گفتیم که در شبهه مصداقیه قیام اماره میتونیم براءت طولیه جاری کنیم. یعنی چه؟ یعنی میتونیم بگیم در رتبه شک در قیام خبر ثقه ما نمیدونیم آیا مولا اهتمام داره به واقع یا اهتمام نداره به واقع. بالاخره شک داریم دیگه، شک داریم. فرض کنید استصحاب موضوعی نتوانستیم جاری کنیم، مثل اینکه یک شخصی خبر داد به یک حکمی و این آقا توارد حالتین در موردش هست، یک روز ثقه بوده یک روز غیر ثقه، متقدم و متأخرم معلوم نیست، استصحاب جاری نکردیم، نتونستیم استصحاب بکنیم. خب میگیم آقا شک داریم در احتمام مولا به واقع در این حال، اگر این آقا ثقه است و در اینجا خبر ثقه قائم است بر وجوب اجتناب از این آب، پس شارع احتمام دارد به اجتناب از آن، و اگر خبر ثقه قائم نیست بر نجس بودن این آب، پس شارع احتمام ندارد به اجتناب از این آب. خود احتمام مولا مشکوکه در این مورد، نمیاییم از حکم واقعی براءت جاری کنیم تا بگید تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل میشه، میاییم از احتمام مولا به واقع در این حال براءت جاری میکنیم و رابطه این براءت از احتمام با خود احتمام مثل رابطه حکم ظاهری است و حکم واقعی، چون میگیم اذا شککت فی الاحتمام فتجر البراءه عن الاحتمام، در رتبه شک در احتمام براءت از احتمام جاریه. تضاد با هم ندارن؟ تضاد بین حجیت خبر ثقه است واقعا و براءت از حکم واقعی به وجوب اجتناب از این آب، اینها با هم تضاد دارن، چون احتمام به واقع و عدم احتمام به واقع قابل جمع نیستن. اما شارع میگه صدق العادل، اهتمام به واقع دارد در این حال، اهتمام به اجتناب از این آب دارد در این حال که واقعا خبر ثقه گفت این آب نجس است، ولی من خبر ندارم. ولی در رتبه شک که در این اهتمام، براءت از این اهتمام جاری است، به این میگن براءت طولیه. و نسبت این براءت طولیه به این حجیت خبر ثقه که روحش اهتمام به واقع است، مثل نسبت هر حکم ظاهری است نسبت به حکم واقعی مشکوک، تنافی با هم ندارند. ولذا این وجه ششم از نظر مرحومای صدر تمام نیست. به نظر ما اشکال دیگری هم داره این وجه ششم. ما میگیم اماره در معرض وصول هم تا واصل نشه دلیل بر حجیت نداره. نگاه نکنید به شبهات حکمیه قبل الفحص که دلیل بر لزوم فحص داریم، بیایید سراغ شبهات موضوعی قبل الفحص. آقای زید ثقه آمد گفت این آب نجس است، ولی به من که خبرش نرسید. به چه دلیل این خبر ثقه که به من واصل نیست حجته؟ سیره عقلا معلوم نیست. دلیل لفظی شاملش نمیشه. ما قال لک لم یقل لی، ما ادا الیک لم یعد الی. صحیح هم یعنی اینجور میگفت دیگه، میگفت ما قال لک انی فانی یقول، ما ادا الیک انی فانی یعدی. ان جاءکم بنبأن، جاءکم ظاهرش اینکه یعنی وصلکم، در شبهات موضوعی فرض کنید که دلیل و لزوم فرض فعلا نداریم، سد نمی کنه. نه خیر، به من نگفت. سیره عقلا بر چیه؟ حالا اگر یک جا فحص لازم بود، اون خودش کاشف از تنجز واقع است. اما در شبهات موضوعیی که فحص لازم نیست، مثل طهارت و نجاست که یقیناً فحص لازم نیست در مورد آن، ما دلیل نداریم بر حجیت خبر ثقه قبل الوصول. ثانیاً مگر همه جا بحث از اماره تعبدیه است؟ آقا بسیاری از موارد فقیه تراکم زنون و تجمیع قرائن باعث وسوقش میشه به حکم شرعی، و الا بگیم این خبر معتبر گفت که شرب توتون مثلا حرام است. اینطور نیست. فقیه اصل این که این راوی ثقه است، چه بسا با تراکم زنون و تجمیع قرائن وسوق پیدا میکنه که این آقا ثقه است. و این نسخه صحیح است. اصلا با تراکم زنون گاهی چند تا خبر ضعیف میگه بالاخره ما وسوق پیدا میکنیم یکی از اینها صادر است. مذاق شارع رو کشف میکنیم و الا هیچ دلیل لفظی نداریم. بر فلان حکم. این طور نیست که همش بحث از فقه از اماره تعبدیه در معرض وصول باشد. دیگه در مواردی که تجمیع قرائن منشأ علم و وثوق میشه به حکم شرعی، قبل از فحص ما علم نداریم به حکم شرعی، وراء علم ما هم چیزی نیست، بقیه اسباب و مقدمات علمند، اماره معتبره نیستن. حالا اگر در جایی احتمال نمیداد که اماره تعبدیه باشه، اما میگه من فحص کنم بلکه با تجمیع قرائن، با فکر در مذاق شارع و امثال آن کشف کنم این حکم شرعی را. الان آی سیستانی خبر ثقه رو که حجت شرعیه نمیدونه، که میگه باید وثوق پیدا کنم، توثیق رجالی باید وثوق پیدا کنم و الا اعتبار تعبدی ندارد، همش شد بند به وثوق و علم شخصی. ثالثا این که مرحوم آقای صدر فرمود رابطه براءت از اهتمام به خود اهتمام مشکوک رابطه حکم ظاهری است به حکم واقعی، تضادی بینشون نیست، این رو بارها تکرار کرده ولی درست نیست. آقا شما در رابطه با حکم واقعی و ظاهری میگید روح حکم واقعی در موارد وجوب حب فعل، در موارد حرمت بغض فعل، براعتم جاری بشه بگه شربتتون حلاله، باز فی علم الله شربتتون مبغوض مولاست. روح حکم واقعی هست، بغض شربتتون هست، اما تزاحم حفظی منشأ شد مولا اذن بدهد در شرب توتون با اینکه مبغوض اوست، اذن میده در ارتکاب مبغوض. اینجور گفتید و اینجا میتونید این حرف رو تکرار کنید. روح حجیت خبر ثقه اهتمام است به واقع، اهتمام به واقع یعنی عدم رضا به ارتکاب، علا تقدیر این که حرام باشد این ارتکاب، علا تقدیر این که شرب این آب حرام باشد فی علم الله، مولا راضی به شرب آن نیست. این معنای اهتمام است به واقع علا تقدیر وجوده، یعنی عدم رضای به شرب این آب علا تقدیر کونه حرامن واقعیان. خب براءت طولیه که اومد، بالاخره این اهتمام هست یا نیست؟ فی علم الله این اهتمام هست، پس این براءت طولیه روحش کو؟ روحش چیه؟ این اهتمام به واقع که هست، روحه حجیت خبر ثقه واقعیه که هست، اهتمام دارن مولا به واقع، یعنی راضی نیست به شرب این آب اگر نجس باشد. براءت از اهتمام که اهتمام را از بین نبرد، چه روحی دارد، چه تأثیری دارد؟ و اگر اهتمام را از بین ببرد میشه تضاد، میشه تنافی، قابل جمع نیست. پس چجور میگید براءت طولیه با روح حجیت خبر ثقه با هم تنافی ندارند؟ ما براءت جاری میکنیم از حجیت در اینجا، براءت جاری میکنیم از وجود حجت در اینجا، تنافی نداره با حجیت واقعی خبر ثقه. چجور تنافی نداره؟ روح این براءت طولیه شد عدم اهتمام، شد عدم اهتمام، شد عدم اهتمام در رتبه شک در حجیت خبر ثقه. عدم اهتمام در این مرتبه با اهتمام به طور مطلق که شامل این مرتبه شکم بشه تنافی داره. از یک درم میگید عدم اهتمام به واقع در رتبه شک در حجیت خبر ثقه، از اون طرف میگید روح حجیت هم هست، یعنی در این رتبه شک هم اهتمام به واقع هست. اینا با هم تنافی دارن، اینا با هم جمع نمیشوند. اما وجه هفتم، وجه هفتم رو هم در بحوث گفته، گفته آقا خطاب های تکلیف واقعی مثل اجتنب عن التتون که قابل وصول باشد، حالا اجتنب عن التتون، این اجتنب عن التتون یک مدلول التزامی عرفی داره، مدلول التزامیش اینه که آقا من راضی نیستم تخلف کنید از این قانون در موارد شبهه قبل الفصل. الان همین قوانینی که دولت تصویب میکنه، کسانی که مطابقت قانون رو لازم میدونند، خب شک دارم همچه قانونی هست یا نیست. خب میگه مدلول التزامی قانون اینه که آقا اینطور نباشد که به مزان وجود این قانون رجوع نکنید و بی اعتناء به این قانون باشید، رجوع کنید به مزان این قانون، اگر این قانون بود به این قانون عمل کنید، وقت نتیجه میشه که اونی که مطابقت قانون لازم میدونه در موارد شک در وجود قانونم باید پرسجو بکنه، بره سوال کنه همچه قانونی هست یا نیست. در بحوث گفتن مدلول التزامی قانون شرعی هم به ارتکاز عرفی و متشرعی اینه که بی اعتناء به این قانون نباشید در مواردی که احتمال میدید در مزان نش این قانون باشد فحص کنید از این قانون. ایشون در بحوث گفتن حالا ما شک میکنیم که همچو قانونی که اجتنب عن التتون باشد داریم یا نداریم، اگر داشته باشیم همچون مدلول التزامی دارد، الغاء براءت قبل الفحص. ایشون یه بیان داره، اول میگه خب این دلیل رفع ما لا یعلمون که نمیتونه مدلول التزامی حکم واقعی را الغاء کنه، چون رفع ما لا یعلمون حکم ظاهریه، حکم ظاهری که رفع نمی کند حکم واقعی را. شما میخواهید و این رفع مالرمون مدلول التزامی حکم واقعی رو از بین ببرید، این که نمی شود. پس شاید این قانون واقعی اجتنب عن التتون یک مدلول التزامی دارد که رفع ما لا یعلمون آن را از بین نمیتواند ببرد، چون حکم ظاهری که حکم واقعی را از بین نمیتواند ببرد. اون مدلول التزامی اگر باشه چیه؟ الغاء عذر در شبهه حکمیه قبل الفعل. پس احتمال میدید شما معذور نباشید در شبهه حکمیه قبل الفعل، چون شاید همچه قانونی باشه که اشتن من توتان و مدلول التزامیش الغاء عذر است نسبت به جهل قبل الفعل. خب این احتمال رو با چی میخواییم نفی کنید؟ این احتمال رو با رفع ما لا یعلمون که نتونستی نفی کنید، چون رفع ما لا یعلمون که نمیتونه حکم واقعی را یا مدلول التزامی حکم واقعی را رفع کند. اینو یک بار گفته که میبینید این درست نیست. چرا؟ برای اینکه مدلول التزامی حکم واقعی خودش رو حکم ظاهری، درسته مدلول التزامی حکم واقعی است، اما مدلول التزامی شده حکم ظاهری، الغاء عذر، تنجز واقع در شبهه قبل الفصل. این مدلول التزامی که حکم واقعی نیست، حکم ظاهریه. خب رفع ما لا یعلمون میگه شما شک دارید در این حکم ظاهری، چون شاید همچه حکم ظاهری در اینجا نداشته باشیم. رفع ما لا یعلمون بیان دومی که داره تأمل کنید، میگه که ما اصل حجیت خبر ثقه رو میدونیم، اینو که میدونیم، خود دلیل حجیت خبر ثقه مدلول التزامی دارد. خوب دقت کنید، این نکته مختصر و مفیده. میگه خود دلیل حجیت خبر ثقه الامری ثقتی فاسمع له و اطع مدلول التزامیش این است که در مواردی که شک دارید در قیام خبر ثقه در شبهات حکمیه قبل الفصل، بر شما منجز هست که فصل کنید. خب این مدلول التزامی دلیل حجیت خبر ثقه است، دلیل حجیت خبر ثقه رو که شما میدونید. خب وقتی اینو میدونید مدلول التزامیش اینه، باید فصل کنید. و این دیگه مدلول التزامی یک خطاب واصله و این منجزه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.